بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم سأليك وبرغمت حتى بك أساس مبنائي و بعضی از حدود و مسائلی که در باب فقه و تعرف و امثال اینها آمده است یک بحث اساسی یعنی توحید. اون بحث اساسی دیگه این بود که آیا در فرقت که میخواد حد را ثابت بشه ملکیت و مملکیت مسروق شرط مسروق باید ملک شخصی باشه یا اینکه نه ملکیت شرطی است. این روح بحث و مبنای بحثی است که در اینجا مطرح شده و بنابراین یک قول شرط است به ظاهر کلام حضرت امام و تاج جواهر و آقای فاضل و اینها شرط هست که مسروق ملکی باشه برای کسی و اگر ملک کسی نباشه دیگه اصلا جای حد سفر نیست. در نقطه مقابل مثل آقای تبریزی افراد الله قرار میگرفتن که میفرمودن که نه شرط نیست ملکیت و از شبت که ولی در چیزهایی هم که ملک اصلا نیست ملک کسی نیست باز میتواند سرقت ثابت باشه. این بحثی که تمام شد ما به دو دلیل گفتیم که از شرایط ثبوت حد سرقت ملکیت مسروقه، یکی به خاطر اینکه در خود تعریف یا لغت آمده اخذ و مال غیر و یکی هم اینکه اگر تردیدی هم بکنیم و شبهه مفهومی چیزی داشته باشیم اینجا جای قاعده خود را وجود به شبهات و باز هم حد ثابت. این یک بحثی بود که ازش گذشتیم و ما همون نظری که مبنای مسئله پونزدهم و نظر حضرت امام هست اینو پذیرفتیم. بنابراین شرط در ثبوت حد سرقت ملکیت مسروق شرطه. این خلاصه و کوتاه اونچه که جلسه قبل هست. حالا بر اساس همین به بعضی از مصادیق در اینجا پرداخته شده. این بحث کبروی بود که مسروق باید ملک کسی باشه و اگر ملک کسی نبود دیگه اینجا جای حد سرقت نیست، گرچه کار حرام انجام میده از نظر تکلیفی ضامن هست از نظر وضعی، اما حد سرقت این حکم سوم دیگه ثابت نیست. بله به عنوان یک امر محرم تعذیر هم می شود اجرا بشه، بنابراین این حکم این هم حرمت در جایی که ملک نیست حرام هست ضامن هست تعذیر هم ثابته، ولی حد در اینجا ثابت نیست. این حاصل بحث اون روز به دو دلیلی که عرض کردیم و استدلال از آقای تبریزی هم حفظه الله را پاسخ دادیم. حالا این کبرای قضیه شد و بنابراین ما عرض کردیم که درست اینه که این مسئله پونزدهم هم اون روحش اون مبناش به عنوان یکی از شرایط در جای خودش افزوده بشه و مجددا عرض میکنیم اون اندازه که در ابتدای حد سرقت آمد که شرایط 7 یا 8 ذکر کردن این تمام نیست. بعد که ما به مسائل بعدی وارد شدیم دیدیم که چند شرط دیگه هم به اون افزوده شد. گاهی میگن که در تعابیر آمده، حالا جمعش باید بریم تا آخر ببینیم چند تا میشه، در بعضی تعابیر آمده که حد سرقت بیش از 20 شرط داره. حالا واقعش اینه که تا الان ما به حدود 15 تا رسوندیم، چون همون 7-8 تا رو وقتی که بحث میکردیم تفکیک کردیم و توسعه دادیم و شمارش بیشتر شد، فکر کنم مثلا در همون بحث‌های اوائل شرایط حد سرقت به 12 تا رسید، 4-5 تا بعد افزوده شده. از جمله این شرایط میشه شرط این که مسروق ملک کسی باشه. این شد کبرای قضیه و حاصل بحث گذشته. حالا بر اساس این وارد چند فرع در این مسئله شدن حضرت امام، یکی بحث وقف، یکی مثل زکات یکی مثل خمسه و این از این قبیل مصادیقی که حالا یکی یکی اگر نکاتی داره عرض میکنیم. در باب وقف عرض کردیم که مبناییشون اینه و در جای خودش باید بررسی بشه. بعضی از مصادیق وقف روشنه که ملکه، روشنه که ملکه. یکی در اون جایی که حبس منقطع الاخر باشه، این وقف نیست، حبسه، با تفاوتی که در جای خودش داره. اینه که میاد مثلا میگه که این ضبط باشه برای فلانی تا وقتی که درس بخونه، این حبسه و منقطع الاخره. اینجور موارد میگن که حبس منقطع الاخر، میگن در ملک واقف باقی میمونه. ولذا اگر کسی این رو بدوزده، چون ملک کسیست، شرط مهرد و حد قد ثابته اگر سایر شرایط جمع باشه از جمله حد نصاب. این یکی. پس این حبس منقطع الاخر یک مصداق، اینجا این شرط هست برای اینکه طبق نظر غالب فقها ملک الواقف از ملک واقف خارج نشده. منتها در این مدت محدد جایز نیست استفاده بکنه خودش، اگر مگر اینکه شرط کرده باشه. وقتی که مدت تمام شد مجددا ملک اوست و استفادهش هم جایزه. پس یاد که اینجا شرط محرزه و لذا حد قطع هم ثابته. شق دیگری که باز ملکیت در اون محفوظه و شرط در اون محرزه است، اونجاییست که وقف بشه، بر وقف بر اشخاص بشه، وقف اشخاص بشه. وقتی که وقف اشخاص یا افرادی شد، حالا چه به اشخاص هم چه به عنوان هم، اینم در اونجایی که حالا در اونجایی که وقت اینو جدا بکنیم بهتره. پس این وقت منقطع الاخر شد که ملک مالکه و قطع داره. وقت بر اشخاص معین هم، وقت بر اشخاص معین هم باز همین وضعیت رو داره. وقت بر عناوینی که منطبقه بر اشخاص میشه، اونم بنابر یک نظر میگن ملک اون افراده. اگر اونجا ملک بگیم، در این دو مورد هم باز چون ملکیت هست، دزدیدنش از شاید که موجب ثبوت حد قطع میشه. اما صورت دیگر وقف اینه که وقف بر جهات عامه و منافع عامه بکنه، مثل مسجد یا اونچه که در مسجد قرار میدن، مسجد، نمیدونم، ارشاد حسینیه، مدرسه و بیمارستان و امثال اینها، که در اینجا دیگه اینا ملک کسی نیست، هیچ کس نمیگه اینا ملک کسی میشه. این در واقع خارج میشه از ملکیت، توجه کردید، اخراج از ملکیت. و برای این دیگه اینجا وقت چون در ملک کسی نیست، از شاید که حد قد ثابت نیست.
اینجا ملک هم هست که ملک استفاده بود، ملک هم میشه بیده
حق استفاده غیر از ملک. حق استفاده مساوی ملک نیست. شما که اجاره میکنی حق استفاده دارید، ملک نیست. ملک آثار خاص خودش داره که در اینجا غالبا میگن نیست. البته هر یک از این 4-5 صورت وقت در جای خودش باید بحث بشه. ما اجالتا علل مبنا میگیم که ظاهرا بیشتر این درسته و ایشون هم الان مبناش اینه. فکر میکنم همین مبنا باید درست باشه. حالا من دقت کامل و وافی نکردم در جای خود وقت بشه، ولی اون بحث در اینجا منطبق میشه. و بنابراین در اون یکی دوست صورت اول چون ملکیت باقی است، حالا یا للواقف یا للموقوف علیه، حد قطع ثابته. اما در این جهات عامه که فک و ملک لدر منفعت، فک و ملک لدر المنفعه، ملک رو بر میداره، ملکیت از این برداشته میشه تا منفعت عامی پیدا بکنه و دیگران ازش بهره مند بشن، این دوزیش دیگه درش حد قطع ثابت نیست. ولو که حرام زامنه بدونم هر صورت که تعذیر هم میشود طبق نظر حاکم میشه، اما حد قطعی در اینجا نیست. هر صورت که این بحث وقفه. بحث دیگری که در فرع دیگری که در اینجا مطرح شده زکات هست. در باب زکات هم اصلا که اختلافه، در باب زکات اونها اختلافه که اصلا زکات یا اون سهم صادات در خمس و این نوع مواردی که مصارفی در شهر براش تعیین شده، اونجا هم اختلافه. بعضی میگن که از شبت که اون توائفی که در آیه شریف آمده و در روایات آمده که استحقاق زکات دارن و مولی زکات هستن، مالک میشون. و بعضی میگن که غالبا همین میگن، میگن نه اونو مالک نمیشن، اونو جهت مصرفه، نه اینکه مالک بشن. و لذا اگر کسی زکات را برداره، از شاید که در صورت که بگیم ملک کسی نمیشه، قطع نمیشه، که علال قاعده هم گفته میشه این ملک کسی نیست. لذا به فرمان به نصطرق ما یکون مصرف او اشخاص هم مصرف او اشخاص هم که زکات بنابرای عدم الملک لعهده نمیده. منطقه توجه دارید به این که از شاید که بله، این که میگیم این که گفته میشه زکات قبل از این که دست افراد برسه، بعد از این که دستشون میرسه و دیگه اون میشه ملک خودشون، اون حتی دیگه دیگه ملک اون. اما زکاتی که هنوز توزیع نشده، جمع آوری شده و توزیع نشده، این اگر کسی بگه ملک اونهاست ولو به نحو اشاعه، خب از صورت که ثابته، قد ثابته با شرایطی که داره. البته در چیزی که مشترک اونش مهم نیست، اگر ملکشون باشه ثابته. اما اگر بگیم ملک نیست، که ظاهرا از هر هم این باشه که ملک نیست قبل از پرداخت، اون وقت از شبت که این میشود خارج از اون شرط ثبوت حد قهر، چون ملک کسی نیست. این قبل از اینه که زکات رو توضیح بکنن گرفتن، یا تو مال دست خود اون شخص جدا کرده، یا گرفته شده در یه جایی جمع شده و به هر حال پرداخت نشده. بعد از اینکه زکات رو دادن دیگه، اون وقت افراد میشه ملک خودشون، توزیع کردن اون احکام سایر اموال و املاک بهش صادر میشه.
شما کفارات هم میگید؟
کفارات هم همینطوره. بله کفارات هم همینطوره. عرض شود که اینم در زکاته، اینا همه مصادیق هم اون شرط دیگه. در سهم امام که اون بخشی از خمس که سهم امام علیه السلامه، اینجا چطور؟ اگر کسی از سهم امام بدوزه، باز قبل از توزیعه. سهم امامی که مثلا در خانه عالمی مرجع جمع جایی گذاشته، کسی به اون سهم امام رو بدوزه، اون سهم امام درش دو قول هست. یک قول این است که سهم امام ملک امامه، خودی رو مانور امرا و احسامی داره بوده کاریاش در جای خودش. یه قول اینه که حق تصرف داره امام داره، نه اینکه ملک امام علیه السلام باشه، نه، او از جهت اینکه ولی امر است حق تصرف داره، حق در سیطره و استیلای او قرار داره و حق تصرف داره و موظف طبق اون چی که براش معین شده انجام بده، نه اینکه بشه ملک امام. این دو قول. اگر بگیم که ملک امام هست، اگر بگیم ملک امامه، رو اون مبنا باید یک بحثی داشته باشیم، و اگر بگوییم نه ملک نیست و حق استیلا داره، یک بحث دیگری باید داشته باشیم. اما اگر بگیم ملک شرط ملک امامه، سهم امام ملک امام علیه السلامه، خب شرط ملکیت در اینجا مهمه، چون گفتیم حد قطع جایی ثابته که در ملک شخص باشه. خب اینم در ملک امامه، ولذا عرض شد که این شرط مبرزه. منتها یه شرط دیگری داریم و اون شرط اینه که در باب سرقت مطالبه شرطه. حد سرقت وقتی اجرا میشه که مسروق و من بیاد از حاکم اجرای حد را مطالبه بکنه. این نوعی حق الناسه. در حقوق الله مطالبه اشخاص لازم نیست، مثل زنا و اینها، اون حق الهی است. حاکم که براش موقت شد حد الهی را اجرا میکنه. اما در حدود الناس مثل حد قصف یا حد سرقت، همونطور که بعد خواهیم گفت، مطالبه شرطه. اینم یکی دیگه از شرایطه که بعد باید اضافه بکنیم. مطالبه مسروق من شرطه. همینجور وقتی برای حاکم ثابت شده یا دزدیده، نمیتونه دست قطع بکنه، مگر اینکه مسروق من مطالبه بکنه، بگه من میخوام حد اجرا بشه، که اگرم او مطالبه نکنه حق تعزیر احتمالا داره حاکم، ولی اجرای حد متوقف در مطالبه مسئله. خب در اینجا اگر سهم امام دو مبنا بود، یا ملک امامه یا حق تصرف، بنابراین که بگیم ملک امام دو حالت داره، یه وقتی زمان خود حضور هست و امام خودش همی که مطالبه میکنه، خب هست و مطالبه میکنه و حد جاری میشه، چون هم ملکه هم مطالبه هست، شرایط جمعه و اجرای حد میشه. اما در زمان غیبت، در زمان غیبت که امام نیست، حاکم شرع و ولی امر مجتهد هست، اونجا چطور؟ در اینجا این که در زمان غیبت مجتهدان می توانند در اموال به سهم امام تصرف بکنند، خود این مبانی مختلفی داره. یک مبناش از شرط که اینه که اعراض بعضی که میگفتن تا نمیتونه تصرف بکنه، باید اونو دخل بشه تا خود امام بیاد. ولی خب معمولا فتوای مشهور اینه که بر اساس حق، بر اساس احراز رضایت امام زمان سلام الله علیه میتونه اقدام بکنه. مطمئنه که امام زمان راضی است به اینکه این مال در مثلا حوزه نمیدونم مسائل دینی مصرف بشه. خب این حق تصرف را به نیابت از امام زمان چون احراز رضایت داره میتونه مجتهد بکنه. اما اینکه این حق تصرف داره، اما اینکه به جای امام میتونه مطالبه هم بکنه برای اجرای حد قدر، این محل اختلافه. اختلاف اینم برمیگرده به اینکه ولایت او رو در چه حدی بدیم. آیا یک ولایت مطلقی است که حتی در اموری که ملک امام بوده و مربوط به شخص امام در این حد ولایت داره یا نداره؟ که خب خیلی ها میگن این حد از ولایت نداره، ولی اگر کسی یک ولایت عام و مطلقی قائل شد که این امور را هم بگیره، طبعا میگه حق مطالبه داره. بنابراین اینم متوقف بر اینه که ما ولایت عام و مطلقی که حتی این نوع موارد را هم بگیره که او به جای شخص امام باشه در تصرف اموال امام، اینم را در بر میگیره یا نمیگیره. اگر بگیم ولایتش تا این حد هست، او مطالبه ملک، مطالبهش هم به نیابت از او میره مطالبه میکنه، چون مطالبه گاهی خود مسروق من مطالبه میکنه، گاهی وکیلش ولیش میاد مطالبه میکنه، اینجا در واقع وکیل امام میشه در مطالبه. اگر هم کسی بگه این حد از ولایت نیست، طبعا شرط مطالبه محدود نیست، شرط ملکیت این مال مسروق محرزه، اما شرط مطالبه نیست، چون خود حضرت که نیست، نایبش هم که این اندازه ولایت نداره که اینجا درخواست مطالبه یا اجرای حد بکنه. این هم به اون مبناست که البته اون ولایت مطلقش وجه داره. و اما اگر بگیم که این مال ملک امام نیست، راجعه کردیم ملک امام نیست، بلکه در اختیار امام معصوم هست سلام الله علیه، خب اینجا دیگه چون در ملک اون نیست، شرط ملکیت اینجا ثابت نیست، شرط ملکیت در اینجا ثابت نیست، چون این مال قبل از اینکه توضیح بشه عرض شود که در ملک نیست. و از شرایط ثبوت حد قطع این بود که مسروق ملک کسی باشه، و هازا لیس ملک الامام ولا لاحد، بلکه حق تصرف داره امام، البته با تصرف او دیگران بعد مالک میشن، اون مالی نداره. این حالا باید اون اصلا ما هیچ کدوم اینا رو نمیگیم. ببینید این بحثایی است که حالا آمده در اینجا با اینها، در بحث خمس و اینها این حالا حرفایی است که آمده در کلمات هست. اما یه مطلبی که در باب خمس باید بهش توجه بشه که غیر از همه این نظریاتی است که اینجا مطرح شده، اینه که یک احتمال دیگری وجود داره در باب خمس، و اون اینه که خمس عرض شود که بله، آیا برای شخص امام هست یا مربوط به مقام امامت و ولایته؟ توجه کردید بسیار به ذهن قوی میاد که این مربوط به مقام و موقعیت ولایت و حکومته. این یک مطلبه که به نظر میاد این قوی باشه. اون وقت وقتی که حاکمیت یک فقیه مشروع شد از نایه امام و از نایه خدا، در واقع در این زمان اصلا اینو حق داره مال اون، نه اینکه حالا اصلا به اصل مقام به نیابته، ولی تصرفش در این انبار دیگه نیابت نیست، این مال این مقامه، مال این موقعیته. البته چون مقامش به نیابه و بالعرضه اینا بالعرض میشه، ولی بعد از اینکه این مقام را داره اینا مربوطه به ولایته، ولذاست که دیگه اصلا لازم نیست بگیم این الان مال امام زمانه باید احراز رضایتش بده، نه، حق ولایتی است که مربوطه به این یکی
میرسون نمیشه.
حالا اجازه بدید، پس بنابراین این در این که برای کیست میگیم ما برای مقام ها، این یه دوم هم اینه که آیا این ملک یا حق تصرف داره، به نظر میاد این حق تصرف، حق استیلاف، ولی زن نظر فکر میکنم درست حالا در جای خودش کن مفصول بس بشه اینه که اولا این ملک نیست، ولایت استیلاء حق تصرفه، ثانیا این حق تصرف هم به نیابت و اینها نیست که بیافتیم تو اون که حق مطالبه داره یا نداره، نه، این مال این مقامه، مال این مقامه، ولذا او حق مطالبه داره، اصلا خودش مال خودشه، مال مقامه اوست و این حق مطالبه داره، ولذاست که اگر ما به این شکل در اینجا بیاییم شرط ملکیت نیست و الا مطالبه مال خودش مشکلی نداره، ولی در هر حال ما میگیم ثابت نیست. این تا اینجا، الا این که در اینجا یه بحث دیگری وجود داره که اون اگر ثابت بشه از شرط که بله احتمال داره که مثلا بگیم که حق مطالبه اصلا در جایی که از بیت المال باشه اصلا لازم نیست، اونجا اصلا جای مطالبه نیست و در واقع ربما یقال به این که در اموال عمومی که دست حاکمه و جز بیت المال به حساب میاد اونجا اصلا مطالبه شرط نیست. این یک بحثیه که بلا مثال فاضلون همینجا بهش اشاره کردن، ولی ما انشاءالله این رو در بحث در مباحث آینده به این اونجایی که بحث مطالبه مطرح میشه اینو مطرح میکنیم. اینجا یه صحیحه محمد بن قیس هست اونها که انشاءالله در اونجا مطرح میکنیم. اون زیل اونجایی که گفته میشه که حد قطع متوقفه بر مطالبه مسبوق منه، اون رو بحث میکنیم که آیا این حق مطالبه در بیت المال و اموال عمومی هم ثابته یا ثابت نیست. اینو اگر اجازه بدید دیگه انشاءالله اونجا بحث خواهیم کرد. بنابراین تا اون چه که مربوطه به اینجا میشه این است که حاصل اون چه که ما در مسئله پنجم گفتیم چند تا مطلبه. یک این که از شرایط ثبوت حد قطع اینه که اون مسروق ملک کسی باشه، این کبرای کبرا. به لحاظ سعروی هم بحث دوم این بود که در وقف منقطع الاخر و در وقف عرشبت بر اشخاص و جهاتی که ملک میشه اینجا حد قد ثابته، اما در وقف بر جهات عامه حد قد ثابته. در زکات و خمس هم به نظر میاد که ملک اینجا حد قد ثابت نیست، برای اینکه اینا از باب حق تصرفی است که حاکم داره، نه اینکه ملک بشه. این سه چهار مسئله است که هر ایست که در این مطرح شده و نظرم همیست که عرض کرده.
آقای این وقتی در جهت آم بیت المال حساب میشه؟
نه، اون بیت المال حساب میشه. حالا بیت المال خودش انواعی داره دیگه، ولی اون بیت المال به اون معنی که حق تصرف کیفه یشعا داره او نیست، متفاوته. ممکن اصلا به حاکم مثلا ارجاع نشه اصلا. اون مردم به ایمان شده نیست. این هم چند فرعی که زیل این قاعده کلی اومده. بنابراین در اینجا ما تو این چند مسئله اخیر دو تا شرط بر اون شرایط قبلی افزودیم، یکی این که دزدی در سال قحطی نباشه، یکی این که دزدی مال دزدیده شده باید ملک کسی باشه و این اموال عام و عمومی از شرایط که مورد چه نیست از شرایط که هم به قبل در ثابت نیست. بله، این هم یک مسئله. یک مسئله بعدی هم هست که چون چیز خیلی حالا شاید سریع بشه از بکنیم اونم را مطرح کنیم. مسئله 16 هم اینه که ما از شرایط این بحث مصداقی است در ذیل شرط حرز. من دیروز جلسه قبل عرض کردم تنظیم این مباحث نیاز به باز سازی داره. دو بازسازی در بحث های سرقت لازمه. یکی این که مجموعه این شرایط حدود دبیستا باید از مسائل ریز بیاد بیرون در کنار اون شرایط قرار بگیره، از یک شروع بشه تا حدود مثلا 20 شرط برسه، در حالی که اینجا 8 نوتشو به عنوان شرط کردن، بعدش پراکنده تو مسائل آمده، در حالی که اینا باید جدا بشه بشه 20 شرط. این یک جهت. دومان که در تنظیم مباحث لازمه این است که فروعات هر شرطی هم ذیل همون شرط ذکر بکنه، مصادیق هر شرط ذیل همون شرط ذکر بشه، خیلی بحث آسان و روانتر میشه. یعنی همون جایی که ما اون همه بحث راجع به هرز کردیم، ذیلش بیان بگیم حالا اینجا هم اینا مصادیق هرزه که باید مورد توجه قرار بگیره، که حالا هیچ کدوم از این دوتا هم متأسفانه در هیچ یک از کتاب‌های فقهی انجام نشده. هم این که شرایط از دل این مسائل ریز و خردریز بیاد بیرون در کنار هم قرار بگیره، و همین که مسائل متفرقه‌ای که بعد از شرایط گفته میشه تفکیک بشه، هر مسئله و همه فروع مرتبطه به یک شرط ذیل همون شرط بیاد. این دو تا کار اگر انجام بشه خیلی این کتاب منقح تر میشه. حالا مسئله 16 هم برمیگرده به شرط حرص. گفتیم از شرایط ثبوت حد قد اینه که مال مسروق در یک نقطه عملی باشه، جای حراست شده و صیانت شده ای باشه، که عرفاً بگن حرز این. حالا یکی از مواردی که محل بحث هست اینه که با در خانه یا مغازه اشیایی که داخل این خانه و مغازه هست میشه حرز. سوال اینه که خود در خانه چی؟ اگر کسی اومد رندانه و با سرعت عمل چارچوب در رو باز کرد و شب در رو برد، در خونه رو برد، نه اینکه در رو باز بکنه هرز رو بشکنه خراب بکنه بره داخل خانه چیزی برده، یا در خونه رو میشکنه یا در خونه رو برمیداره و بعد وارد خونه میشه. خب اونی که اگر چیزی از خانه برداشت، خود همین کسی که در رو شکسته یا در رو برداشته، عرض شود که خب اونی که تو خونه بوده در حرز بوده است و حد قصد ثابته. اما خود در حکمش چیه؟ خود در رو کسی بدزده؟ عرض شود که بله؟ بله دیگه، یا به قول ایشون درهایی که مثلا مربوطه بود میراث فرهنگی آثار باستانی میشه ارزشش هم بالاست دیگه. بله این اشاعت که
نه هرز حساب میشه دیگه، کسی که هرز برده
خود هرز برده، نه مافل هرز. اینجا تقریبا عمده آیون در اینجا میفرمان که نه، اینجا حد قد ثابت نیست. ببین مسئله 16 اینه که باب الحرز، باب الحرز و کذا ما بنی علی الباب و الجدار من الخارج لیس محرزن. خود در که با او حرز محقق میشه و دستگیره و نمیدونم از شبت که اون تزیناتی که احیانا این در داره، اونی که روی در و دیواره، خود دیوار، آجرهای دیوار و اونی که بیرون این بابه، این لیس محرزن فلا قطع بها. نعم از ظاهر کون و پس اینه که باب الحرز و کذا ما بنی علی الباب و الجدار من الخارج این لیس محرزه فلا قطع بها. نعم از ظاهر از شرط که کون الباب از داخل وراء باب الحرز محرزن به باب الحرز. بله درهای دیگر خونه اینجوریست که در خونه هست، بعد در حال هست، در اتاق هست، اون درهای دوم و سوم داخل این محرزن به باب الحرز و یقتبه و کذا ما علی الجدار داخلن، اگر تزیینات این دیوار یا این در در طرف داخل داره اونم حرزه. فاذا کسر الباب و دخل الحرز و اخرج شیئا من اجزاء الجدار داخل یقتبه. این از شبت که مثلی با اونها هرز محضر میشه، اون چی که به واسطه او هرز محضر میشه، یا مثلا این از شبت که دوربینی که گذاشته میشه برای حفاظت کنه، خود این از زنگ خونه دوربینی که اونجا بیرون چشمش هست و خود در دستگیره، اینه که بیرونه و خود در و اون چی که بیرونه جدار و در هست میگن هرمی لایو، و اون چی که داخل خونه یا پشت این دیواره پشت این دره اونا در هرمه از شبت که در اینجا این نظری شده. در اینجا دو نظر هست، یک نظر که بعضی از علما داشتن مثلا شیخ در مکتوب اینو فرموده یا علامه در بعضی از جاها از علما فرمودن، این است که اینا حرزه برای اینکه همین که در دیوار نصب شده و محکمکاری شده خود این حرز داره. اما اون چی که حضرت امام و خیلی ها الان میفرمان آقای فاضل الله غنیه میفرمانه که نه، حرز مفهوم عرفی داره و حرز چیزیست که باید جنبه حراست شده و باشه باشه و این عرشبات که در اینجا سرخونه بکنه. به عبارت دیگر حرز یعنی اونی که به واسطه اون چیز دیگری حرز بشه و الا در اینجا به واسطه اون چیز دیگه حرز بشه، و اما خود او حرز یعنی اونی که به واسطه این چیز دیگه حفظ میشه، اما چیزی که خود او وسیله این حفظ میگن حرز عرفی نیست. این نظری است که مبنای اون فرمایشیست که حضرت امام در اینجا دارن. البته این قابل پاسخ واقعه، برای اینکه عرفاً در و دیوار حرز این در حرزه، یعنی این محکمکاری که انجام شده، این قفل و بستی که داره، این ساختمانی که ساخته شده، این موجب میشه که عرفاً بگن حرزه. غیر از این مالی که در کنار در خانه گذاشته شده، این سطحی که در خانه گذاشته یا اساس کیفی که همینجوری بیرون خانه گذاشته اومده داخل، یا موتور و ماشینی که قفلش نکرده دو گذاشته اومده داخل، نه اینی که بسته شده در هم پیوند داده شده، به نظر میاد که عرفاً صدق حرز میکنه. استثار عرفی ما اینه که این صدق حرز میکنه، چون و اون حالا استدلالات عقلی است که بگیم چیزی که به واسطه اون چیزهایی دیگه در حرزه خودش حرز نیست. نه، کی گفته؟ این هم خودش حرزه، در حرزه به خاطر اون بنایی که شده، این دیواری که به هم وصل شده این حرزه، و همین که به واسطه اون چیزهای دیگه در حرزه، به نظر میاد حرز صادقه. حالا البته نکته دیگری هم داره که انشاءالله بعد عرض خواهیم کرد. اگر اجازه بدید چهارشنبه هست چند جمله از نهج البلاغه بخونیم. این خطبه 109 در این نهج البلاغه صبحی ساله. این خطبه در ابتداش فراز بلند و بسیار عمیق و دقیقی راجع به توحید و قدرت خداونده که حالا اون بحث های اعتقادی است و خیلی مباحث دقیق و زیبایی درش مطرح شده که از قدرت خدا و بعد هم درباره ملائکه که من اون دو بخشش رو الان عرض می‌کنم. فرازهایی رو از اون قسمت سوم این خطبه عرض می‌کنم. بفرماد که سبحانک خالقا و معبودا حسن بلائک عند خلقه خلقت دارا و جعلت فیها معذبتا مشربا و مطعما و ازواجا و خدما و قصورا و انهارا و زروعا و ثمارا. تو منزهی خداوندا، با به خاطر آزمون و امتحان خودت در این دنیا خانی به امتحان دنیا قرار دادی و سفره‌ای در این دنیا پهن کردی. کل نعم دنیا را همون سفره‌ای پهن میگیره که فرض میگیره که در این عالم پهن شده. خلقت دارن و جعلت فیها معذبتن، خانه ای درست کردی و یک سفره ای پهن کردی که در این سفره خراب و طعام و خانه و زندگی و عرشبت که زراعت و کشاورزی و همه این نعم دنیایی را در این سفره چیده ای. اما مردم را به حال خود رها نکردی، ثم ارسلت داعیا یدعو الیها، تو کسی را فرستادی که مردم را به سوی خدا بخواند تا به درستی از این سفره استفاده کند. اما فلن داعی اجابو ولا فی ما ذکر تذکر علاوه بر آمدن پیامبران و اولیای الهی مردمان به این ندا دهنده جواب ندادند و به ترغیب‌های انبیا و اولیای الهی دل نبستند ولا فی ما رغبت رغبو ولا الی ما شربت الیه اشتاقو به اونچه که تو دعوت کردی نه پاسخ دادند نه دل بستند و نه شوقی در آنها پدید آمد. اقبلو به جای این که به اون داعی و ندای الهی پاسخ بدهند، این اون چی که حضرت در یک صفحه و نیم در اینجا تصویر میکنه وضع حقیقی انسانی که در قالب بیان خیلی زیبایی قرار داده. علل قاعده انسان ها این طورن که به اون داعی جواب نمیدهند. اقبلو علا جیفت قد افتدخو به اکلها، روی آوردن به جای اون دعوت الهی به جیفه و مرداری که با خوردن اون مفتزه خواهند شد. و سلح و علاحب ها همه توافق کردند که همه عشق و علاقه خودشون را نثار این جیفه و مردار بکنند. اقبلو علا جیفت قدر تدخ و به اکلها، روی آوردند به این جیفه و جیفهی که افتدخ و به اکلها و سلح و علاحب ها همه توافق کردند که این جیفه را دوست بدارند. و من عشق شیئن اعصا مثله، اصل قصه و گمراهی انسان ها از همین جا پیدا شد که همه علاقه و محبتشون را در پای این جیفه و مردار دنیا قربانی کردند. اون وقت حالا که این شد و من عشق شیئن اعصا مثله، این جمله مشهور امیرالمومنین، وقتی که کسی عاشق این جیفه شد، این عشق و علاقه چشم او را کور میکنه و قلب او را مریض میکنه. این عشقی که به دنیا متوجه شد چشم او را از حقایق اون عالم با معنی کرده و باز داشته و قلب او را دچار مریضی ها کرده. فهوه این عاشق دنیا که حال غالب انسان ها هست، حالش اینه، ینظر به عین غیر صحیحه و یسمع به هدن غیر سمیعه، میبینه اما نه چشمی که حقایق را ببینه، میشنود اما با گوشی که حقیقتها را نمیشنود. و به خاطر این وابستگی شدید و علاقه و محبت شدید به این جیفه دنیا، از شنیدن اون پیامهای الهی و سروشهای غیبی باز میده. قد خرقت شهوات و عقله و اماطت دنیا قلبه، این شهوت هایی که دنبال این عشق و علاقه و محبت دنیا آمده، این عقل اون رو پاره کرده. خرقت عقله، شهوت ها عقل رو پاره پاره کرده، نمیگذاره عقل از یک انسجامی برای فهم و درک برخوردار باشه. و اماطت دنیا قلبه، این عشق دنیا قلب او را میرانده. هر چقدر هم قرآن بخونه، آیات الهی بخونه، حقایق الهی رو بشنوه، این دل نمیشنوه اون را، یعنی حیات واقعی نداره که اونو بشنوه. و ولحت علیها نفسه فهوه عبد لها و لیس فی یدیه شیء، عشق به این داره و شده بنده این دنیا در حالی که از این دنیا هیچ چیزی در دست داره. اگر یه چیزی بود که میشد دل بهش بست یا یک اطمینانی به بقایش بود، خب حالا روحی ابی نداره، چیزی که میشه که حالا 50 سال دست بشه، 100 سال دست بشه، یه قرن دست بشه، حالا خودش رو بنده اون قرار داده. یه این چیزی که دست اونیست و دست اونی، این را داره عبد اون شده، در حالی که هر لحظه ممکنه همه اینها فرو بریزه، همه اون چه که داره ممکنه با یک آن و یک ثانیه همش فرو بریزد. عبد چیزی شده در حالی که هیچ چیزی از اون در دست اون نیست، هیچ چیزی از اون در دست اون نیست، دل به چیزی بسته که هیچ ثبات و بقا و اعتبار و اون نیست. حیث ما زالت زال علیها و حیث ما اقبلت اقبل علیها، هر جا که اون دنیای ناچیزی که دست اون نیست میل بکنه، اون هم به سمت همراه اون گردش اون دنیا اون هم میگرده. لا ینزجر من الله بزاجره، این حال هر انسانی است که حقایق الهی رو نفهمه و حال طبیعی انسان همین است که حضرت داره ترسیم میکنه. این انسان دل بسته به این عالم فانی، لا ینزجر من الله بزاجره ولا یتعظ منه بواعظه، هیچ مانعی را از خدا نمیپذیره، هیچ موعظه‌ای را نمیشنود، در حالی که او میبیند که دیگران چه بدی داشتند. این قدر خودش را عبد کرده و بنده و عاشق یک امر ناقابل فانی قرار داده، در حالی که هم الان دقت میکنه میفهمه که اینها ناچیزه و هم اگر دیگران را و پیشینیان را مورد بررسی قرار بده این را میبینه. جلوی چشم او این حقیقت مجسم است که چگونه انسانهای مغرور ناگهان بدون اینکه استعفایی بدن، بدون اینکه خودشون بخواهند، ناگهان خداوند اونها را اخذ کرده بدون اینکه خودشون تمایلی بداشته باشند. بارها دیده است که در سنین مختلف آدمهای دلبسته به این دنیا و مغرور و راحت و اعتماد کننده به این دنیا، ناگهان فرشته مرگ اومد برای سرشون و همه چیز رو ازشون گرفت، یا آمد و سلامتیشون رو گرفت، اموالشون رو گرفت، عقلشون رو گرفت، فکرشون رو گرفت. دیده است که دیگران چگونه مورد هجوم این امر قرار گرفتن و همه چیز ازشون باز پس گرفت. دیده است که چگونه اون چرا که نمی پسندیدن بر اونها وارد شده و در حالی که امن بودن احساس امنیت می گردن در این دنیا، فراغ دنیا به سراغ آنها آمد و به سمت آخرت رفتن. وصف انسانها این طور است، کسی را باید در نظر بگیره که سکره موت و حسرت فوت برای او عارض شده. همیشه این رو در نظر بگیرید. توصیه امیرالمومنینه که کسی که سکره موت برای او عارض شده، سکره موت همون حال احتضار و هنگامی است که انسان در آستانه مرگ قرار میگیره، تعبیر سکره هم هست، اونقدر شدید و دشواره که حالت بیهوشی برای افراد دست میده. عرض شود که و اون حال احتضار و سکره موت براش عارض شده و اعضای او در فتور قرار گرفته و رنگ‌های اونها تغییر کرده و لحظه به لحظه مرگ در وجود او داره پنجه می‌زنه. اون حال را باید در نظر گرفت. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، کسی که در حال احتضار قرار می‌گیره و آرام آرام مرگ در وجود او نفوذ می‌کنه و پنجه در وجود او می‌اندازه. حیل بین احدهم و بین منطقه، دیگه میفهمه اما نمیتونه حرف بزنه، همه قدرت ها و توان ها از اون گرفته شده. در بین حالت محتضری را فرض بکنید که میان خانواده خوابیده، با چشم و گوشش میشنوه و هنوز عقلش کار میکنه ولی نمیتونه با کسی رابطه برقرار کنه، و اون وقت یفکر و فیمه افنا عمره و فیمه از هبه دهره، اونگاه میره تو عمق این قضیه که چی شد این جوانی، این عمر، این سرمایه در چی ما اون را به کار بردن، چقدر راحت میشد با یک انگیزه الهی همین مسیر را نورانیش کرد ولی در غفلت همش را به هدر دادن رفت. در اون حال احتضار در نظر بگیر که چه افکاری به تو رو میاره، اون حال را در نظر بگیر به امروز خودت را عوض کن. اونجا کسی که در میان خانه خوابیده رابطش داره با اقوام و اطرافیان قطع میشه و به عمق این مطلب میپردازه که فیمه افنا عمره و فیمه اذهب دهره، و به یاد میاره اموالی که جمع کرده که در طلب اونها حق کشی کرده، از حلال و حرام جمع کرده و اکنون میبینه که تبعات اون جمع است و خود او در اختیار دیگران. قد لزمت و تبعات و جمعها و اشرف علی فراق ها. الان مشرف بر فراق اینها ولی تبعاتش گریبان اون را به سختی گرفته و اون را فشار میده، ولی ابعو علی ظهر بار سنگین بر دوش او، عواقب ناپسندش گریبان اون را گرفته در حالی که مار رو داره رها میکنه و میره. اونگاست که انگشت ندامت میجبد و به خاطر اون که از دست داده و به خاطر اون چه که ایام عمرش رو در اون سپری کرده. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده حتی خالت لسانه سمده. چنان مرگ به اون نزدیک میشه و پنجه میافکند تا اینکه آرام آرام این شخص زبانش گرفته میشه، سمعش گرفته میشه و بین اهلش بدون حرف زدن میمونه و نگاه میکنه و در حالی که کاری نمیتونه بکنه. و باز مرگ آرام آرام قدم به قدم میاد جلو و چنان با او هم در میآمیزه که چشم و گوش رو همه اینها میگیره و عاقبتا به صورت یک جیفه ای در میاد که دوستان او هم از او فرار میکنه. این پایان اون چیزیست که همه با اون مبتلا میشن و امیرالمومنین توصیه میکنه که الان اون رو به یاد داشته باشیم. صلی الله علیه.